أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام لما أوتب على التسوية في العطاء: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم. البته با ذکر این نکته که انشاءالله با توجه به این که در آستانه ایام شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها هستیم، بنابراین است که از امشب به مدت 10 شب تا شب شهادت خدمت عزیزان همین مباحث نهج البلاغه رو انشاءالله پیگیری و ادامه دهیم. ایام متعلق به ایشان است و گفتن از سخنان کفر کریمشان امیر المؤمنین علیه السلام قطعا موجب مسرت خاطر بانو خواهد بود انشاءالله. و خب در ادامه بحث هم که اشارتی به مناسبت خواهد شد. اما در ردیف مباحث پیش گفته خطبه 126 آغاز شد. من کلام له علیه السلام، از سخنان امام که درود خدا بر او باد است، لما او تبع التسویه فی العطا، هنگامی که امام مورد عتاب و مورد سرزنش قرار گرفتند بر این کار که تسویه و یکسانسازی در عطا و بخشش مالی دارد. این عنوانی است که برای این خطبه مطرح شده. خب این خطبه به لحاظ قدمت و سابقه اون قبل از شریف رضی در موارد متعددی دیده می شود. ابن قتیبه دینوری در عل امامه و سیاسه این خطبه رو نقل کرده. طبری این خطبه رو نقل کرده است. ابن شعبه حرانی در تحف العقول نوشته است. شیخ طوسی در امالی، مفید در المجالس، لذا خطبه ریشه‌دار قوی مستندی است. موضوع خطبه هم همان گونه که خواندیم نشان می‌دهد که در مسئله مالی و عدالت اقتصادی امام علیه السلام است. من خط اول خطبه رو که خواندم ترجمه میکنم، یه مقدمه کوتاهی و بحث رو پیگیری میکنیم. اتأمرونی که میتوان به فک ادغام اتأمروننی خوانده شود. آیا مرا وادار می‌دارید ان اطلب النصر بالجور، که بجویم و طلب کنم پیروزی، موفقیت و کامیابی را به قیمت و به بها ستم و جور، فی من ولیت علی، در میان اون کسانی که بر آنان ولایت یافتم، سرپرستی یافتم؟ خب امام در قالب یه استفهام توبیخی و انکاری سؤالی رو مطرح میکنن در قبال اون کسانی که نکته گفتند. ماجرا این است که بعد از به خلافت رسیدن ظاهری امیرالمؤمنین، گروهی از کسانی که بسا خود رو خیرخواه یا زینفع میدیدند نزد امیرالمؤمنین آمدند و این پیشنهاد رو دادند که با توجه به اینکه حکومت شما نوپاست، خوب است که یه مزایا و امتیازات ویژه‌ای رو از بیت المال برای گروهی شاخصانی، سرشناسانی و یه طبقات خاصی قرار داده بشه که این امتیازات ویژه موجب تقویت حمایت اونها از حاکمیت و خلافت شما باشد. اون هم با توجه به اینکه قبلا این گروه مورد پیشنهاد مورد تفقد خلفاء پیشین بعضن قرار گرفتند. خب من باز هم این رو اضافه می کنم که در زمان رسول خدا سنت نبوی بر این بود که پیامبر مکرم اسلام بیت المال رو در میان مسلمانان به شیوه خاصی توزیع و تقسیم می کردند. اینجا نیاز به تبیین بیشتر است. چیزی را که ما به عنوان بیت المال می شناسیم عزیزان، یعنی خزانه عمومی خلافت اسلامی و دولت اسلامی، حاکمیت اسلام، این به اصطلاح ممکنه که مصارف متعددی در اون باشد. گاه بعض از مصارف بیت المال مصارف خاص است، یعنی مصارفی که تعیین شده است، موارد به اصطلاح صرف اون اسم برده شده به شکل ویژه، آنی که در مورد زکات داریم. خداوند در سوره مبارکه توبه انما صدقات للفقراء والمساکین نام میبرد 8 گروه رو که اینها گیرندگان همان زکاتی هستند که ممکن توسط پیامبر جمع میشد در خزانه عمومی دولت اسلام و اونگاه باید با همان عناوین صرف میشد، با همان 8 عنوان برای این 8 گروه. یا در مورد خمس و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسول تا پایان آیه شریفه، مصرف خمس مصارف خاصی بود که گیرندگان اون تعیین شده اند. اما مقداری از اموالی که در بیت المال و این به اصطلاح خزانه عمومی مسلمانان جمع می شد نام برده نشده بود که به چه گروهی اختصاص داده بشه، بلکه یه بچه اشتراک داشت، یعنی مبنای مصرف اون صرفاً مسلمانی بود. هر مسلمانی صاحب سهم در این بیت المال بود و این درآمد عمومی به اصطلاح دولت اسلامی. پس ملاک و میزان در نوع این درآمدها صرفاً مسلمان بودن بود و دیگه در این جهت در این قسم از درآمدها هیچ تفاوتی بین فرد مسلمان و فرد مسلمان دیگر نبود و هیچ کسی امتیازی و شاخصی نداشت در روش و در سنت نبی مکرم اسلام. یعنی عدالت اقتصادی که در این شاخه و حوزه دیده می شد مبتنی بر مساوات و تصافی اقتصادی بود. عزیزان خوب دقت بفرمایید، چون حساسیتی در بحث وجود داره در تبیین سخن امام. درآمدهای مانند اراضی خراجیه، زمینهایی که به تصرف و اختیار دولت اسلام بود که اینها داده میشد، روی این کار میکردند، مالیاتهایی از اون گرفته میشد و به بیت المال واریز. یا مثلا درآمدی که از جزیه میآمد، مالیات شهروندی که اهل کتاب پرداخت میکردند. یه سرفصلهای این چنینی بود که اینها مربوط به یه گروهی یا اشخاصی نمیشد، اما اختصاص به همه مسلمانان داشت. به طور سویه، یعنی یکسان و برابر، سنت و سیره نبوی آن بود که میان همه مسلمانان به یک مقدار توزیع و تقسیم می کردن. در زمان خودش این درآمدها رو نمی گذاردن دیگه بیشتر بمونه، تقسیم می کردن در میان مسلمانان. تاریخ گزارش می‌دهد که در زمان خلیفه اول همین سنت پیامبر مکرم عمل شد. ابوبکر هم همین رو عمل کرد، به روش پیامبر احترام گذارد. اما هنگامی که نوبت خلافت خلیفه دوم شد، خلیفه دوم به گونه‌ای دیگر عمل کرد و بر اساس سنت نبوی و سیره خلیفه نخست عمل نکرد، بلکه کسانی رو به عنوان صاحبان امتیاز معرفی کرد که بیت المال نسبت به اونها بالاخره دست و دلبازتر باید عمل می کرد و به نوعی ویژه خاری برای جماعتی و یه رانت‌هایی برای جماعتی در قالب صحف فزونتر تعریف شد از بیت المال توسط عمر ابن خطاب. کسانی که در بدر شرکت کرده بودند، بدریون مثلا فرض، یا پیشتازان و مقدمانی که زودتر اسلام آورده بودند، مثلا صحابی جلودار پیامبر، بانوان و همسران پیامبر، ازواج النبی، اینها هم همینطور و شامل این نکته شدند و گروه های متعدد دیگه‌ای که اینها به تشخیص خلیفه صاحب یه ویژگی شدند و یه امتیازات بیشتری رو و سهم فزونتری رو از بیت المال دریافت کردند. رسماً اینها تفاضل و تفاوت با بقیه مسلمانان پیدا کردند، ولو اینکه برخلاف سنت نبوی بود این کار. هنگامی که خلیفه سوم بر قدرت رسید و بر خلافت تکیه زد، گذشته از همین رویه عمر ابن خطاب، روابط خانوادگی هم دخیل شد، یعنی پیوندهای عموی هم به کار آمد و امتیازاتی برای اقربا و کسان خلیفه به شدت وضع شد و سهم اونها از بیت المال فزونی یافت، که شواهد تاریخی اون چرا که تا الان عرض می کنم خدمت عزیزان می توانید در منابع تاریخی ببینید. مسعودی در مروج الذهب به تحقیق بازگو می کند و مطرح می کند، یعقوبی مطرح می کنه، عرض به خدمتون در طبقات ابن سعد مطرح میکنه و شواهد تاریخی اون مشخص و روشن است. دوران به خلافت ظاهری امام علیه السلام علی ابن ابی طالب رسید. بدیهی است که وجود مبارک ایشان در همه امور تابع رسول خداست و بر اساس سنت پیامبر عمل میکنه، به خصوص در حوزه مسائل مالی و اقتصادی و اونچه به پیکره و بدنه عمومی امت اسلام وابستگی دارد. لذا امیرالمومنین از ابتدا اعلام کردند که روش همانی است که رسول خدا عمل کرده است، یعنی بیت المال باید به سویه و به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم شود. اون بخشی از بیت المال که مبتنی بر مسلمان بودن فقط، یعنی عنوان مسلمانی در اون مطرح است، دیگه فرقی هم نمی کنه در این جهت که مسلمان فقیر باشد یا مسلمان غنی باشد، مسلمان شریف باشد یا مسلمان وضیع باشد، مسلمان عالم باشد یا جاهل باشد، عجمی باشد یا عربی باشد، که از اون تفاضل هایی که در زمان خلیفه دوم و طبعا ایزن خلیفه سوم پیش آمد، یکی همین نکته بود که عربی را بر عجمی فضیلت دادند، یعنی مسلمانان عرب را بر مسلمانان عجمی مانند ایرانی و غیر ایرانی روچان و برتری دادند و امتیازات بیشتری به اونها به لحاظ مالی بخشیده می شد، که این خیلی موجب بالاخره عصبیت ها و تعصباتی شد و اختلافاتی رو در میان مسلمانان ایجاد کرد. به هر حال امام اعلام کردند که لا فضل العربی یعنی علی العجمی و لا العجمی یعنی علی العربی، در این قضیه عرب و عجم نداریم، صحابی و غیر صحابی نداریم، ازواج النبی و غیر فرقی نمی کند، این قسم بیت المال از آن همه مسلمانان است و سنت سنت پیامبر است و بدین گونه عمل می شود. گروهی آمدن نزد امام همان گونه که آغاز سخن اشاره کردم به اعتراض و گفتن این روش شما موجب بلوایی میشه. خب در میان اینها نامهای بزرگی هند، طلحه است، طلحه الخیر به اصطلاح صحابه، و زبیر بن عوام است. اینها کسانی هند که قائل به این بودن که باید سهمهای بیشتری برای گروهی که قبلا هم تعریف شده است، سرفصلهای تعریف شده در زمان دو خلیفه قبلی است، باید الان عمل شود به این مزایا و این ویژه خاری ها. اما این با منطق امیرالمؤمنین و با عدالت اقتصادی علوی سازگاری نداشت. البته من اینجا عرض کنم خدمت دوستان که عدالت اقتصادی همواره به معنای مساوات در بهره مندی نیست، یعنی گاه عدالت اقتصادی به تفاوت، جایی که مبنا بر امتیاز مشترک است، بله اینجا جایی است که باید مساوات حاکم باشه. اگر بنا شد یه سرفصلی در بیت المال و در درآمد عمومی جامعه اسلامی و خزانه حاکمیت اسلام باشه که صرفاً بر اساس نفوس مسلمانان توزیع بشه، اینجا جایی است که 100% مبنای عدالت اقتصادی منجر میشه به مساوات، که مورد اینجاست، مورد سخن امام. اما اگر نه، بنا باشد که بهره مندی ها بر اساس تلاش های انسان ها باشه، بر اساس علم و عمل انسان ها باشه، کار به گونه ای باشد که فوق کل ذی علم علیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مراتب علمی و عملی مطرح باشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اون کسانی که تلاش و کوشش جدی و فزونی رو دارند، بهره مندی اینها که بنا نیست با دیگران در جامعه یکی باشه. اگر ما چنین عدالتی رو به معنای مساوات حاکم کنیم، اینجا که بنیان کار رو از بین بردیم. شما تصور بفرمایید یک کارآفرین زبده متعهد در جامعه این بخواد بهره و امتیازش مانند دیگران باشه، یعنی در یه سازمان و حتی در یه مجموعه یه کسی که عمده بار به دوش اوست و داره کارهای کلان و عمده میکنه، ما اعتقاد داشته باشیم بگیم در نظام پرداخت این باید با دیگر مثلا فران کارمند دبیرخانه کجا هم این به شکل برابر دریافت کنه، این عدالت اقتصادی است، عدالت مالی است، عدالت اداری است، کاملا غلطه در مبنای اسلامی ما. اینجا عدالت به عدم تساوی است و باید این بهره خودش رو ببرد به میزان تلاش علمی، به مقدار وسعت عملی و کارهایی که داره انجام میده، و بازخورد و خروجی ببینیم و امتیازات رو بر اساس اون توزیع و تقسیم میکنن. اون جایی بحث عدالت اقتصادی به معنای مساوات است که ملاک بهره‌مندی یکسان باشه، یعنی صرفاً مبنا در این جهت مسلمان بودن است، دیگه فرقی نمی کند. اینجا جایی است که اگر مساوات به هم خورد، دیگه خشم علوی به دنبال اون خواهد آمد، جایی است که خلاف سیره و سنت نبی مکرم است. من توضیحات رو گفتم که مطلب روشن، حالا ورود می کنیم به کلام نورانی امام. و عرض کردم ولو این خطبه خطبه کوتاهی است، 7-8 خط است این خطبه، اما خیلی آموزنده و تکان دهنده است. امام به بهانه این حرف البته یه اصول کلی رو میگن که الان میرسیم انشاءالله. اتأمرونی، آیا مرا وادار میکنید؟ ان اطلب النصر بالجور، که من بجویم و طلب کنم نصرت را، پیروزی را، کامیابی را. بالجور یعنی به قیمت، به قیمت و به بهای جور، ستم و بیدادگری. فی من ولی تو علیه، در میان اون کسانی که من بر آنان ولایت داده شده ام. سه نکته رو اینجا من در همین خط اول سخن امام استفاده می کنم که این دیگه اون تلیعه سخن است و ادامه خطبه رو پیگیری می کنم. نکته اول این که امام به شکل روشن و صریح می فرمایند که قیمت و بها حاکمیت ما و قدرتمندی ما و پیروزی و کامیابی ما جور و ظلم و ستم نمیتواند باشد. ما خلافت حاکمیت را به قیمت ظلم و ستم نمیخواهیم و نمیخریم. تمام. در فلسفه سیاسی امیرالمؤمنین حاکمیت به هر قیمتی ارزش ندارد و علی نمیپسندد. اگر حاکمیت همراه با عدالت ورزی و اجتناب و احتراز از بیدادگری بود، در نزد امیرالمؤمنین مقبول و مرغوب است. اما اگر لازمه کار ظلم و جور شد که پایه های حکومت علوی بخواهد استوار شود، امام چنین نصر و پیروزی و موفقیتی را که به قیمت ستمگری است هرگز نمیپسندد و نمیخواهد. این نکته اول. نکته دوم، بسیار نکته عمیقی است، اینه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. شاید به شکل طبیعی در طول تاریخ یه فکری و یه نظریه تئوریزه شده عزیزان، و اون این بوده است که در کلمات عرب زبانان در این سده اخیر دیده میشد، حتی بعض از کسانی که یه حالت رادیکالی داشتن و یه مثلا حالات مبارزگونه هم داشتن، شاید این بحث رو مطرح کرده بودن در میان جامعه عرب و به اصطلاح امروزی بیشتر اون گروه هایی که حالت نمیخوام وارد این مباحث بشم چپی مثلا داشتن، این حالات رو مطرح میکردن. این جمله رو الهدف و یبرر الوسیله، هدف وسیله را توجیه میکند، هدف وسیله را توجیه میکند. شما بر رسیدن به این هدف متعالی که دارید، برای این پیروزی و هدف متعالی که دارید، حالا اگر خطاهایی انجام دادید، اگر اشتباهاتی کردید، حالا اگر کوتاهی هایی شد در حق دیگران، ظلم هایی شد در حق دیگران یا بالاتر از اونها، طوری نیست. اون هدف متعالی می پوشاند. همان که عرض کردم در پارسی هدف وسیله رو توجیه می کند. خب این حرف برای عزیزان آشناست. ما در این سالهای اخیر هم، یعنی با انقلاب اسلامی، این حرف رو از یک گروه هایی در کشور خودمون هم شنیدیم که این جمله رو بازگو می کردن و عمل می کردن به این، یعنی حتی آشوب ها، بلواها، قتل ها را الهدف و یبرر الوسیله، هدف وسیله رو توجیه میکنه. این شد. و حال که میدونیم به طور کلی چنین منطقی در اسلام مردود و نارواست. لا یطاع الله من حیث و یعصا، تکان دهنده است. لا یطاع الله من حیث و یعصا، خداوند هرگز از مسیر معصیت طاعت نمی شود. امکان نداره. نمیشه از مسیر معصیت به طاعت الهی رسید. راه طاعت طاعت است و از کوشه معصیت و از گذرگاه و معبر معصیت نمی گذرد. نمیشه انسان با معصیت کار خیر انجام بده، خدمات انجام بده، رضای الهی رو بخواد تحصیل کنه، خدمت بندگان خدا بکند، اما از طریق معصیت. با این توجیه ابدا ممکن نیست و مقبول نیست. بنابراین این نظریه شکل گرفته این چنینی کاملا در منطق اسلام و مبانی تعلیمی ما مردود و مورد قبول نیست. امیرالمومنین این جمله رو اینجا، نکته دوم، فرمودن اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، آیا شما منو وادار میکنید، به من میگید که من برای رسیدن به نصرت و پیروزی و اون هدفی که هست، کامیابی، از مسیر جور میتونم برم؟ یعنی میتونه هدف من وسیله ناروای ما را توجیه کند و برای ما مقبول و پسندیده کند؟ خیر خیر، من چنین نظری رو قبول ندارم. این نکته دوم و عمیقی است که در نگاه کلی امام دیده میشه، به خصوص باز در بعد فلسفه سیاسی امیرالمؤمنین این رو میشه از پایه‌های اصلی تفکر علوی دانست. این دو. سومین نکته‌ای که از همین یه خط اول استفاده شد اینه که امام تأکید میکنه فی من ولی تو علیه، آیا من در اون کسانی که ولایت داده شدم میتونم ظلم کنم به قیمت پیروزی و موفقیت؟ اولا اینکه امام فهمد فی من ولی تو فعل مجهول به کار میبرند، در اون کسانی که ولایت داده شده ام، خب این ولایت به من کی داده؟ چرا مجهول به کار میبرد امام؟ یعنی فی من ولانی الله علیهم، در اون جایی که خدا به من ولایت داده است و من بر اساس ولایت الهی دارم حاکمیت میکنم، آیا من میتونم جور کنم به قیمت این که بخواهم به پیروزی و موفقیت و کامیابی و استحکام و حاکمیتم برسم؟ خیر. امام رو این نکته تأکید میکنن، یعنی تکیه کلام رو در پایان عبارت در این میبینیم، فی من ولی تو علیه. و این هم یه نکته عجیبی است که امام مطرح میکنن. عزیزان، در اون جایی که بر اساس قواعد و قوانین الهی کسی صاحب ولایت میشه، یعنی در شریعت اگر کسی به یه ولایتی میرسد، شرط مهم و اساسی این ولایت این است که فی من ولی تو علیه در مورد اون کسانی که ولایت بر اینها داده شده و ولایت یافته است، باید به تمام معنا منصفانه و عادلانه و ناصحانه عمل کند، نه مستبدانه و خود رعیانه و خودخواهانه. این نقض مقام ولایت است. به شکل ساده عرض می کنم، خداوند به والدین یه ولایتی داده است، این پدر بر فرزند ولایتی داره تا سن صغر اون، تا سن قانونی به اصطلاح سن شرعی بلوغ ولایتی داره، آیا پدر میتواند به هر قیمتی این ولایت خودش رو هر گونه دلش میخواد اعمال کنه، ولو با ظلم و ستم و جور و شتم و ایزا و آزار؟ قطعا این ولایت ساقط میشه و گرفته میشه از چنین پدری، و این پدر حق اعمال ولایت نداره اینجا، وقتی که داره ستمگرانه عمل میکند با فرزند خودش، با شتم و ضرب و جرح و امثال اینها عمل میکنه، دیگه اعتبار پدری این آقا ساقط میشه در باب ولایتش. به لحاظ حقوقی و فقهی. یا مثلا یه پله بیاید بالاتر، خب این ما داریم، ما در عرض به خدمتون دوشیزه به اصطلاح هنگامی که بناست ازدواج کند، این رو فتوای عموم فقها همین است و بوده است و این در قانون هم پیش بینی میشه، این بحث اذن ابی ها مطرح میشه، یعنی این خانم میخواد بالاخره 19 سال 20 سالش میخواد ازدواج کنه، دوشیزه است و بناست که پدر اجازه بده و رخصت بده. این شعبه ای از ولایت، یعنی تو اینجا ولایت داره، تو امورات دیگه شاید ولایت نداشته باشه اینجا بر این دختر، اما تو اینجا ولایت داره. خب حالا اگر آمد، این مشکل بوده است در گذشته، وقتی در تفسیر من عرض کردم مثلا در روستاهای ما در گذشته ما این نکته بود، این دختر به یه جایی رسیده که استاد تمام پای دار قالی است، یعنی می نشینه به یه ماه یه قالی کاشان بیرون میده، یه قالی عمده با چه نقشی بیرون میده که تمام سرمایه و ثروت این پدر از دست رنج این دختر خانم گل است. خب حالا پدر بهترین خواستگارم پیش اومده، آینده روشنی هم پیش روی این دختر است، اما به خاطر سودجویی منفعت طلبی خودش اجازه نمیده این دختر ازدواج کند. ولایت این پدر ساقط میشه اینجا، ولایت این پدر برداشته میشه. وقتی ثابت شد اعمال این ولایت همراه با خودکامگی، سودجویی و ستمگری است. دقت فرمودید؟ این نکته نکته بسیار عجیبی است. امام در اینجا در سطح کلانش میفرماید بالاخره ولایت امیرالمومنین ولایت الهی است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، سند و استوار ولایت وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم قطعا ولی شما خداست، رسول است و برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. خب این مقام شامخ امیرالمؤمنین در قرآن در ولایت، امام میفهمن که من در مورد اون کسانی که برانم ولایت پیدا کردم ولی اونها هستم که نمیتونم جور کنم، نمیتونم به خاطر کامیابی و نصرت و پیروزی و حاکمیت خودم جور به اینها بکنم، این جور با ولایت سازگاری نداره. این نکته سومی که از سخن امام در این سطر اول کلام دلنشین و نورانی حضرت استفاده شده گفتیم. به دنبال این حضرت اوج میدن سخن رو. والله همیشه اشاره کردم سوگند خوردن امیرالمومنین از قسم سوگند جلاله تکان میده انسان رو، مشخص میشه مطلب خیلی بالاست. والله به خدا سوگند، لا اطور بهی ما سمر سمیرون و ما ام نجمون فی السماء نجما. دیگه از اونجاییست که امام وقتی یه مطلبی رو میخوان بگن میرن تو اون قالب‌های زیبای دلنشین ادیبانه و با سبک‌های کاملا ممتاز علوی سخن خودشون رو بازگو میکنن که اوج میگیرد، پرواز میکند کلام. والله ما اطور به تارشه به معنای هام حوله، وقتی دور یه چیزی اطراف یه چیزی گردش و چرخیدن، این با این تعبیر طور به کار برده میشه. والله ما اطور به، به خدا قسم نمیگردم گرد جور و ستم، هرگز هرگز من گرد ستم و جور نمیگردم. ما سمر سمیرون، این یه اصطلاح در میان کلام عرب، وقتی میخوان چیزی رو بگن من هرگز این کار نمی کنم، میگن ما سمر سمیرون و ما اما نجمون فسما، هر دو دوتا کنایه و دوتا اصطلاحه که در میان کلام عرب به کار برده میشه. معنای ظاهرش این میشه، معنای دقیقترش هم عرض میکنم، معنای ظاهرش میشه به خدا قسم من گرد جور نمیگردم، ما سمر سمیرون، تا زمانی که شب و روز برقرار است، مختلاف اللیل و النهار، تا زمانی که این شب و روز میاند و میرن و تا زمانی که شبها برقرار است، شب و روز برقرار است، هرگز من علی دست به ستم و جور دراز نخواهم کرد. و ما اما نجمون فسما، و تا زمانی که ستاره در آسمان ستاره دیگر را پی میگیرد، من ستم نخواهم کرد، یعنی ابدا و هرگز تا قیام قیامت از من علی جور و ستم صادر نمی شود. اما اجازه بدین به دلیل لطافت سخن امام من این معنای دقیق لغوی رو هم بگم. ما سمر سمیرون، کلمه سمره، سمر
شعر به معنای قصه گویی و افسانه گویی در دل شب است. وقتی در شبهای مهتاب می نشستند و سامران افسانه گویی و قصه گویی می کردند، کان لم یکن بین الهجون الی الصفا انیسون و لم یسمر به مکه سامری. شاعر بعد از سالها وارد مکه شده، میگه بین هجون، بین صفا، بین اون کوه، این کوه، دیگه نیستند اون کسانی که می نشستند و شبها قصه ها می گفتند و حکایت می گفتند، دیگه اون رونق نیست الان در این سرزمین. ارا، یا اون بیت ارا اسامر و لیلای لیلت القمری، آیا میشه باز شبی با لیلا بنشینیم و در مهتاب شبی با هم داستان گویی کنیم برای هم، هزار و یک شب بگوییم برای هم؟ این خیلی زیباست در کلام عربی این اصطلاح. سمره به معنای شبگویی، سامر اون کسی که در سمیر و سامر اون کسی که شب میگوید داستان و حکایت و افسانه سرایی میکند. امام میفهمند ما سمره سمیرون، تا زمانی که شبی باشد و شب سرایی باشد و افسانه سرایی باشد، هرگز من چنین نخواهم کرد، کنایه از ابدیت. هیچگاه. و ما اما نجمون نه، اما به معنای قصده، قصد کردن، پی چیزی رفتن. خب بالاخره این توالی حرکت ستارگان و طلوع خور ستارگان که یه نظم ویژه الهی در کیهان و کهکشان است، امام میگن تا زمانی که این نظم وجود داره، تا زمانی که این ستاره می آید و می درخشد و پی دیگری رو می گیرد و طلوع و غروب می کند و این کیهان و کهکشان پا بر جاست، هرگز من علی دست به ستم آلوده نخواهم کرد. الله اکبر. لو کان المال لی لسویت بینهم، قبلا فرمود قسمش، لو کان المال لی، اگر مال و ثروت سرمایه از خود من علی بود، مال شخصی من بود، نه بیت المال، لسویت بینهم، من اگر میخواستم عطا و بخشش کنم، بین مسلمانان به مساوات تقسیم میکردم، به همشون میدادم این بهره را، همه را بهره‌مند میکردم. تبعیض اقتصادی با روحیه من سازگار نداره، بی‌عدالتی اقتصادی اون جایی که باید عدالت ورزی بشه، توضیح دادم قبلا. فکیفه و انما المال مال الله، و چگونه حال که مال مال خدا و بیت المال است. اینجا که دیگه من باید قطعا جدیتر در این باشم که به مساوات مالی رو که باید بین مسلمانان تقسیم کنم، تقسیم خواهم کرد، به هیچ کوتاه نمی آیم. حالا می خواد آقای طلحه یا آقای زبیر برگردند و برند، و می خواهم عرض کنم به شما همین روش اقتصادی، عدالت اقتصادی امیرالمومنین سرمنشه چی شد؟ مخالفت های جدی و شدید که از دل این حتی جمل هم بیرون آمد، از دل این سفین هم بیرون آمد، از دل همین نهروان هم بیرون آمد. یعنی شاید بتوان گفت الله اکبر، این استواری و صلابت اقتصادی و سلامت اقتصادی امیرالمومنین برای امام گران تمام شد، و توصیه این کسان همین بود که آقا شما بیاید، چرا این تاوان این مسائل رو بدید، بیاید یه عده‌ای رو سیرشون کنید، به یه عده این ویژه خاران رو بدید، اینها بخورن تا اینها نگه دارن حکومت شما رو، تا خلافت شما رو نگه دارن، آشوب بلوا ایجاد نکنن، و اینها اما خب همینها جامعه رو تحریک کردند. اینها رو در تاریخ زیاد داریم که بسیاری از این کسان اقرار و اعتراف کردند که مخالفت ما با علی ابن ابی طالب به خاطر این است که به روش شیخین عمل نکرده، به روش خلفای پیشین در این مسائل تن نداده است و عمل نکرده است، و طبعا ما محروم از این امتیازاتی بودیم که بالاخره برای ما جاری بود. فرمود علاوه ان، خب حالا تا اینجا که امام مطلب رو گفتن، حالا زمینه ایجاد شده عزیزان برای اینکه امام یک کبرای کلی رو بگن برای این صغرایی که مطرح فرمودن، یعنی اینکه الان این اموال بیت المال اگر به تبعیض به دیگران داده بشه، یعنی رانت‌هایی به دیگران داده بشه، ثروت‌های کلانی، که آمار این پرداخت‌ها رو میتونید مراجعه کنید به منابع و ببینید، حتی
به شکل ساده یا آن میتونید مراجعه بفرمایید به عرض به خدمت آیان ازان جلد اول فروغ حکمت و شرح نهج البلاغه خود ما در خطبه سه نهج البلاغه خطبه شیخ شقیه برید ببینید آمارها رو کجا نوشتم من که چه اتفاقاتی افتاده است، چه کسانی چه ها بردند. مبهوت انسان میمونه، مبهوت میمونه، وا عجبا، و چه خشت و بنایی نهاده شد که تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. زیربنای ویژه خاری ها و رانت خاری ها و امثال اینها و بسیاری از مفاسد اقتصادی که ای بنا نهاده شد متاسفانه میبینیم و دیده میشه عزیزان. خب عرض به خدمت آیان، این در مورد بیت المال به این مسئله بود، اما وجود اون بارک امام بحث رو میبرن بالاتر. اساسا در تصرفات مالی کلن بحث میکنن، همه تصرفات مالی، چه این تصرف در بیت المال، چه اصلا مال شخصی خود شما. به طور کلی در سیاست اقتصادی و مالی امام این جمله رو مطرح میکنن: الا هشدار، آگاه باشید، و ان اعطاء المال فی غیر حقه، بدونید اعطاء، هزینه کردن، صرف کردن، بخشیدن مال، فی غیر حقه، در غیر آن جایی که حق عطا و پرداخت و هزینه کردن است. یعنی مال رو در راه های غیر معقول و غیر مشروع هزینه کردن، مال رو به کسانی که شایستگی و اهلیت و سزاواری و حقانیت دریافت ندارن پرداخت کردن، مال رو در مسیرهای ناروا صرف کردن، تبذیر و اسراف. دیگه اینجا کلی دارن میگن امام، هر مالی را و هر کسی رو دارن میگن، نه بیت المال رو صرفا، او یه مصداقش بود. تبذیر و اسراف، اساسا هر کسی مال، مال شخصی خودش، فرقی نمی کنه. اگر کسی مال خودش رو در مسیر درست، در چهارچوب درست، در جایی که حق است و سزاوار است، یعنی معقول است، مقبول است، مشروع است، صرف نکنند، نام این چیز بر اساس کلام الهی که امام همون رو به کار میبرند تبذیر و اسراف. نام این تبذیر و اسراف، خب مشخص میشه که تبذیر و اسراف دو مفهومن که امام این دو کلمه رو به کار میبرند، دیگه تکرار که نمی کنند امیرالمومنین. تبذیر رو در جای خودش در تفسیر گفتیم از ماده القاء البذور، یعنی بذر رو ریختن، پاشیدن و حروم کردن. و بعد در ترجمان پارسی اون اگر بگیم تبذیر یعنی چه، یعنی ولخرجی، ریخت و پاش ناروا. دقیقا ولخرجی و ریخت و پاش ناروا، این میشه تبذیر. و در تعریف دقیق اون وقتی که بررسی میکنیم، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نکنید این کار رو ها. بدونید کسانی که تبذیر میکنند، مبذرند، اینها کاملا شبیه و لنگه شیطانند، چون تبذیر روش شیطانی است، یعنی مال رو در غیر مسیر ثواب و درست هزینه کردن. بعد تعریف میکنیم، میگیم جایی که اصل صرف مال و سرمایه گذاری اصلش غلط، خطا، نامشروع، نامعقول است، نام این تبذیره. یعنی سرمایه گذاری در ربا، سرمایه گذاری در قمار، سرمایه گذاری در شراب، سرمایه گذاری در هر چیزی که نارواست، یا روش‌های ناروا، به روش‌های ناروا مال رو صرف کردن، رشوه دادن، چه کردن، تمام اینا میشه تبذیر. همه اینها روش‌های چیه؟ شیطانی است. تمام اینها روش‌های شیطانی است و همه غلطه. نام این تبذیره. اما اسراف رو چه معنا می‌کنیم؟ اسراف مجاوزت الحد، یعنی از مرز گذشتن. بعد به لحاظ اقتصادی و مالی اسراف یعنی چه؟ سرمایه‌گذاری در جایی است که حد، اندازه و قواره اون غلطه. یعنی ممکنه اصل سرمایه در اینجا هزینه کردن اشکال نداشته باشه، اما به این شکل، با این اندازه، با این سهم، این غلط و نارواست. نام این میشه اسراف. امام فرمودن بدونید صرف مال در جایی که حقش نیست، سزاوار نیست، گاه تبذیره، گاه اسراف است، و هر دو غلط و مردود و محکوم است. از این طرف ان الله لا يحب المسرفين، از خدا مسرف رو دوست نمی دارد. از اون طرف هم که مبذرین اخوان شیاطینن و جایگاهی ندارند. فرمود علاوه ان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف. حالا چه نکات عجیبی رو
امام مطرح میکنه به لحاظ اجتماعی. و هو و یرفع صاحبه فی الدنیا اما و یضعه فی الاخره. کسانی که ریخت و پاش میکنن ولخرجی میکنن ممکنه در دنیا یرفع صاحبه فی الدنیا، این روششون تو دنیا اینها رو برجسته میکنه، یعنی مردم از اینا خوششون میاد، دی او بله پول مفت دارن خرج میکنن، این طرف اون طرف مطرح میشن، آقا به تعبیر عامیانه اینها چه لارجن، اینها چه دست و دل بازن، اینها چقدر آزاد، اینها چه به قول بنده خدا چه اوپنن، اینها تو هزینه کردن مثلا، ممکنه اینها بالاخره بی حساب و کتاب به این سو اون سو داده میشه و هدایا و هدیه ها در به خانه ها میرود و زنگ ها برای که به صدا در می آید و این مسائل انجام میشه. خب اینا تو دنیا امام میفرماید اینها برجسته میشن دیگه از این راه ها که باز به تعبیر خود اهل معنا دانپاشی و دانپاشی است، اینها بالا میان. اما امام میفرماید که به خدا قسم که اینها در نزد خدا چی میشن؟ پایین می آیند. در آخرت چی میشن؟ و یضعه فی الاخره. این شیوه عمل کردن تبذیری و اسرافی اینها رو در جهان آخرت به زیر می آورد، وقتی بی قاعده و بی حساب و کتاب هزینه می کنند، به روش معقول و مشروع هزینه نمی کنند، با موازین الهی هزینه نمی کنند، در جا و کسان لازم هزینه نمی کنند. این میشه در دنیا بله میگن آقا چه کارخونه ای چه خونه ای چه فلانی، حالا این با چی درست شده، با چه حساب و کتابی در اومده، با چه مبنای اقتصادی، با چه رعایت حق خدا و خلقی، اسمت رح میکنند اینها میشن آقا شاخص های اجتماعی، لیدرها میشن به لحاظ اقتصادی، اینها میشن ثروتمندان، کارتل ها، تراس ها، طبقات بالای اقتصادی، بگیرید از کلانش بیاید پایین. اما و یزع اون فی الاخره حافظتون رافعه، فردای قیامت اینایی که تو جامعه اون طبقات اول بودن، 1% بودن، 3% بودن، چه بودن، همشون به زیر کشیده میشن و اونهایی که به ظاهر در این زیر بودند بالا میروند و اوج میگیرند. حافظتون رافع و یکرمه فی الناس و یحینه عند الله. این گونه هزینه کردن امام میفرمان ممکنه انسانها رو، این صاحبان این هزینه کرده رو در نزد دیگران اکرامشون میکنه، اینا رو ارجمند میکنه، ارزشمند میکنه، اینا تو جامعه محترم میشن. اما و یحینه عند الله، اما در نزد خدا مورد توهین و پستی قرار میگیرن، پست میشن در نزد خدا، بلکه اینکه در نزد دیگران بالا بیایند و بزرگ شمارده بشن. ولم یزع امرء ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله. من همینجا یه جمله دیگر رو بگم در این توضیحی که امام فرمودن، تا اینجا در رابطه با خداوند فرمودن، یعنی اثر دنیوی و متقابل اون در پیشگاه خداوند و اخروی اون اینه، کسانی که با تبذیر و اسراف هزینه میکنن، کسانی که بی قاعده و بی حساب کتاب هزینه میکنن، در دنیا اینا میشن شاخص و صاحبان و سرمایه و موقعیت و عرض به خدمت رو میخرن، به قول بنده خدا میخرن دیگه خیلی چیزها رو به کسان رو، خب دیگه جایگاه پیدا میکنن، اما در نزد خدا و در آخرت جایگاه پیدا نمیکنن. چون ببینید بارها عرض کردم محضرم بارکتو، یک از محرمات کلی جدی در شرایع الهی و در شرع اسلام تضییع ماله. انسان نمیتونه مال رو تضییع کنه. تضییع مال یعنی چی؟ یعنی صرف مال در اون جایی که خداوند نمیپسندد، این ضایع کردن مال، حالا یه شکلش تبذیره، یه شکلش اسرافه و ده ها شکل دیگر ها. توجه فرمود. از اون طرف این روایت رو مکرر محضرم بارک عزیزان خواندیم که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، تا چهار چیز رو تک تک انسان ها جواب ندن اجازه نمیدن قدم از قدم در قیامت بردارند. ان عمرهی فی ما ابلاه، عمر مبتلای به چه بودید؟ ان شبابهی فی ما افناه، جوانی رو کجا فنا کردید و از دست دادید؟ کجا بودید؟ جوانی کجا گذشت؟ شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، کجا بود این جوانی؟ دو، همه باید پاسخ بدیم. سه، انمالهی من اینک تسبه و فی ما انفقه، و از مال سوال میشه، از مال انسان، من اینک تسب که از کجا آورده اید، قانون از کجا آورده اید، از مترقی ترین قوانین قیامته، این دنباله داره این قانون، من این اکتساب و فی ما انفق، و در کجا هزینه کردید. با تک تک به تعبیر عامیانه قران قران مال رو باید پاسخش رو بدیم. اون لحظات پایانی عمر گران سنگ فرزند زهرای مرضیه سبت اکبر نبی مکرم، وقتی دارن اون خواهرزاده خودشون رو توصیه میکنن، یا جناد استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک، عزیز من آماده باش برای سفر سنگینی که پیش روی داری و آماده کن اون زاد و توشی را که برای این سفر میخواهی. بعد شروع کردن بدون این مال دنیا جوریست که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تو تک تک ذره ذره این حلالش رو حسابشو پس بدی، حرامش که جای خود داره دیگه، عقابش مسلم است. پس قانون از کجا آورده ای و در کجا هزینه می شود، دو قانون مکمل پیوسته در قیامت. خب میبینیم این در دنیای ما سالهاست که این قانون دیگه باب شده در خیلی از کشورها، در کشور خود ما هم داره این قانون نسج میگیره، پا میگیره، جدیتر که انشاءالله جدیتر باشه که از کجاست این درآمدها، این حسابها از کجا پر شده و بعد به کجا میرود و کجا هزینه میشه. این قانون الهی است در قیامت که به تمام معنا رحمت و قهر الهی وابسته به این قانونه، بهشت و دوزخ وابسته به این قانونه در مورد انسانها. امیرالمومنین این رو فرمودن که آه این چه اینطوره، نمیشه که بالاخره آقا گفت مال مال خودم، میخوام تخمق کنم بزن به دیوار. خب میگم تو سفیهی، تو نادانی، ابلهی، حق تصرف در این مال رو نداری، بودی امین رو بگذارن زم امین که قیم تو باشه که مال تو کنترل کنه. مگه چنین چیزا وجود داری؟ ما کسی میتونه هم چه ادعایی بکنه مگر؟ خب پس نمیشه. امام فرمان که این گونه بی حساب و کتاب هزینه کردن و غیر عادلانه و ظالمانه هزینه کردن مال، نتیجهش اینه که اهانت در قیامت، به زیر آمدن شخصیت انسان در نزد خداست، ولو اینکه تو دنیا اهل دنیا رو خوشایند باشد و به این گونه انسان‌ها یه اسم‌هایی رو بدن، بگن آقا چقدر دست و دلباز است، چقدر لارج است، چقدر این فلان است، کم تو می‌خرد و می‌ریزد و می‌پاشد و چه می‌کند مثلا فرض بفرمایید. خب حالا بعد از اینکه امام اینو فرمودن، یه قانون اجتماعی رو هم تذکر میدن. این خیلی تکان دهنده این قانونی که امام میگن، ملموس مشاهد، این قانون دیده شده یه که امام توضیح میدن و اون اینه: ولم یزع امرا ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم. میگن امکان نداره و نمی نهد هیچ انسانی مالش را در غیر حق، یعنی هیچ انسانی مالش رو در جایی که سزاوار نیست هزینه نمی کنه، در جایی که نه معقول است و نه مشروع است و نه مطلوب است و نه مقبول است، ولا عند غیر اهله، و مالش رو نمیده به کسانی که نباید بده و اینها سزاوار دریافت این نیستند، به غیر عدالت داره رفتار میکنه، به ظلم و تبعیض داره رفتار میکنه، به غیر عقل و شعر داره رفتار میکنه، الا آن که خدا کاری میکند و قانونی دارد که الا حرمه الله شکرهم، جوری میکند که خدا این انسان دهنده مال رو از تشکر و سپاسگزاری کسانی که به ناحق این مال رو میگیرن محروم میکنه. یعنی کسی که بی حساب و کتاب، غیر عادلانه و منصفانه و به غیر ثواب مالش رو ریخت و پاش میکند، این سو اون سو هزینه میکند، به گمان این که بهرهاشو ببرد، بالاخره خداوند جوری عمل میکنه که این کسانی که این مالها رو ازش میگیرن هیچ اعتنایی به اون ندارن و هیچ سپاسگزاری ازش ندارند و خوردن و بردن تمام، هیچ حرمت و احترامی برای اون قائل نیستند. و کان لغیره ودهم، اتفاقا همین کسانی که بهره بردند از قبل چنین افرادی دلشون با دیگران است، ولو این که از جیب فلان کس هم خوردند. عجیبه، اصلا یه قانونی دارن امام مطرح میکنن که میخوام بگم به خداوندی خدا این قانون چی شده؟ تجربه شده است تو دنیا برای اهلش. بذارید بقیشو بگم بعد نشانه میدن امام. فَإِنْ زَلَّتْ بِهِنَّ عَلَى يَوْمًا، اگر یه روزی قدم این صاحبان مال بلغزد و اینا وضعشون عوض بشه، دیگه این جیب ها خالی بشه، دیگه موقعیت های اقتصادی اینا از دست بره، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. یه تکانی خورد و اوضاع زیر و رو شد و موقعیت اقتصادی اینها رفت و این پولهای بادآورده از دستشون رفت و این سوء تدبیر اقتصادی کار دست اینها داد. بعد فکر میکنید اونهایی که از قبل اینها به نان و نبایی رسیدند و به ناحق نان و مال اینها رو خوردن چیکار میکنن با اینها؟ امیرالمومنین میفهمند. فان زلت به النهل یوما فاحتاج الی معونتهم، که این نیازمند باشه به هزینه اینها، کمک اینها و یاری اینها. فشر خلیل و ال اما خدین، این کسانی که این گونه خوردند و بردند، برای این کسانی که به ناحق و غیر ثواب هزینه کردند، بدترین دوستان میشن اون روز. فشر خلیل، بدترین نزدیکان میشن. و الام خدین، الام از ماده لعم و ملامت و لعامت بگیم، پستی. و پسترین خدین، خدن، اخدان، خدین به معنای دوستهای، دوستیهای خیلی روشن نشده، میشن پسترین دوستان، بدترین یاران و پسترین اصدقا و دوستان میشن. این قانون خداست عزیزان. کسی که راه رو به غلط میره، نتیجه‌ای هم که برای او حاصل میشود غلط است. کسی که مسیر اقتصادی اون اشتباهه، نتیجه حاصل شده اقتصادی برای اون هم اشتباه است. اگر کسی مال را نه در مسیر درست و ثواب هزینه می کند، به گمان این که یک اعتبار اجتماعی پیدا کند، اون اعتبار هم دروغینه. امام می فهمن روزی که پوشالی بودن این اعتبار مشخص میشه، یعنی اوضاع دگرگون میشه، دیگه این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی، می بینید که اینها همینها دشمنانند، همینها بدخواهان این فردند و هیچ خیر و اعتباری از مسیر ناسواب سیاست اقتصادی نصیب و بهره هیچ انسانی نخواهد شد. و اینم به عنوان قانون میگن امیرالمومنین، یه کشف اجتماعی است که وجود نازنین مولانا ابوالحسن علی ابن ابی طالب بازگو میکنه و به وضوح روشن میکنه. و به نظر من این خطبه اصلا میشه ازش ده ها اصل اقتصادی رو استخراج کرد، اجتماعی و اقتصادی رو استخراج. دریغا و افسوس که ما این نگاه ها رو نداشتیم و نداریم به سخنان امیرالمؤمنین به نهج البلاغه، که میشه از این چه قواعد و قوانین اجتماعی رو ممزوج با نگرش اقتصادی بهره برداری کرد و به کار گرفت و منتشر کرد و آگاهی داد. خب این کلام بسیار تکان دهنده و نغزی بود، این خطبه از وجود مبارک امام، که از ابتدا تا انتها همین بود و خدمت دوستان عزیز گفتیم. خب من این مقطعی که دارم دیگه ورود به خطبه بعدی نمی کنم، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم ها و آیان خطبه 127 رو مطرح می کنیم. دیگه عرض کردم این 10 شب متوالی یه توفیقی است به یمن نام و وجود بانوی بزرگوار صدیقه طاهره که بر سر سفره کف کریمشون و همسر بزرگوارشون بنشینیم و دلهامون رو به نورانیت نهج البلاغه در این 10 شب متوالی انشاءالله پیاپی منور و روشن کنیم تا شب شهادت بانوی بزرگوار انشاءالله. خداوند توفیق فهم بهتر و به کار بستن و پیوند عمیق با سخنان امیرالمومنین رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. یه صلواتی نعت بفرمایید. خب با توجه به این که شب اول محفل است، اجازه بدید من حسب معمولی که همیشه در این ایام این چنین بوده است و طبق معمول سنت این بود هر ساله که من شب اول رو، محفل اول رو مزین میکنم به یه روایتی در مورد بانوی بزرگوار، امشب هم اجازه بدید من بخونم روی عن ام ایمن، این بانوی بزرگواری که در تاریخ اسلام بسیار خوشنام است. قال قضیت یوما الی منزل سیدتی و مولاتی فاطمه الزهرا، من کاری داشتم رفتم منزل مولای خودم
بانوی بزرگوار صدیقه ایت لعزور ها فی منزل ها، تا در منزلشون دیدارشون کنم. و کان یومن هارن من ایام سیف، یه روز داغ تابستانی بود. فعتی تو الى باب داره ها رسیدم و ازا انا بالباب، وقتی وارد خواستم بشم، فنظر تو من شقوق الباب، از اون لای درب دیدم و ازا به فاطمت الزهران نائمتن اندر رها و رأیت الرها تتحن البر و هی تدور من غیر یدن تو دیرها، دیدم که بانو کنار آسیاب خابیده اند و آسیاب بدون این که کسی بگرداند در حال گردیدن است. نگاه کردم دیدم والمهدو ایزن الى جانبها، گاهواره هم گاهواره سید و شهدا هم کنار بانوس و الحسین و نائمون فیه و حضرت در اون خسبیده اند. والمهدو یحتز و بلم ارمن یهرهو، و دیدم گهواره تکان میخورد اما کسی آن را تکان نمیده. و رأیت کفن یسبح الله غریبا من کف فاطمه الزهرا، و احساس کردم مثل اینکه یک دستی مثل دست بانوی بزرگوار در حال تسبیح و زمزمه تسبیح هست، حالی که فاطمه خوابیده است. قالت ام ایمن فتعجبت من ذلک فتركتها، به شدت شگفت زده شدم، پاپس کشیدم و قضیت الی سیدی رسول الله، رفتم محضر پیامبر و سلمت علیه و قلت، رفتم حکایت رو گفتم یا رسول الله، انی رأیت عجبا ما رأیت مثله ابدا، یه چیزی دیدم که مثلش رو ندیدم. رسول مکرم قال صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن ما رأیته، ما رأیته یا ام ایمن، چی دیدی؟ فقلتو ما رأیته، آنچه را که دیدم گفتم. فقال یا ام ایمن اعلمی، ام ایمن بدان، ان فاطمه الزهرا صائمه، دخترم فاطمه روزدار بود. و هی متعبتون جائع، خسته گرسنه. و زمانو غیزون، و اون اوج گرما شد. فعلق الله علیها النعاس، خدا بر دخترم فاطمه خوابی را حاکم کرد. فنامت، فاطمه خوابید. فسبحان من لا ینام، منزه از خداوندی که خواب ندارد. فوکل الله ملکن، خداوند فرشته ای را، ملکی را، نه فرشته معمولی را، ملکی را موظف کرد. یت هنو انها قوت ایالها، که اون گندم رو برای آرد خانه فاطمه آرد کند. و انزل الله ملکن، ملکن آخر یا حز و مهده ولده الحسین، که گاهواره حسین رو یک فرشته دیگری تکان دهد. لعلا یزهجها من نومها، تا از خواب بر نخیزد. و وکل الله ملکن آخر یسبح الله غریبا من کف فاطمه الزهرا، یه ملک دیگری رو موظف کرد که به جای فاطمه تسبیح بگوید. یکون ثواب تسبیحت الله، ثواب تسبیحش مال فاطمه باشه. لان فاطمه لم تفتر عن ذکر الله عز وجل، چون دخترم هیچگاه بیرون و بیگانه از ذکر الهی و جدا نیست، لذا خواست این ذکر متصل باشد. قلت یا رسول الله، پیامبر فرمودن، بعد من پررویی کردم، قلت یا رسول الله اخبرنی، ممکنه من بگید من تهان کی بود که اون آرد رو آماده میکرد و آسیاب رو تکان میداد؟ و من المهز، کی بود که گاهواره رو تکان میداد؟ و من المسبح، و کی تسبیح میگفت؟ تبسم النبی ضاحکاً، پیامبر خنده‌ای کردند و تبسمی کردند. فقال اما تهان، اما اون کسی که آسیاب رو میچرخاند، فمیکائیل، میکائیل بود، این ملک اعظمه. و اما المهز، اونی که گاهواره رو تکان میداد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، فجبرئیل، جبرئیل امین بود. و اما المسبح، و اما آن که تسبیح میگفت، فاسرافیل، اسرافیل ملک بود که به جای دخترم فاطمه تسبیح میگفت. خانه ای که آسیاب آن خانه را میکائیل میچرخاند، خانه ای که کودک آن خانه را، گاهواره او را، جبرائیل تکان میدهد و صدای تسبیح اسرافیل در آن خانه شنیده میشود. دیگه به خدا و قسم که سزا نیست که آتشی بر درب این خانه دیده شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن و اطرت بیش از بیش منور و مزین بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.